خیلی از حالا منابع یا در کتاب‌های درسی قرای یوسف رو میدونن، در صورتی که نه، قرای یوسف قدرتمندترین سلطان قراقنلواست، ولی قبل از ایشون قرا محمده که حکومت قراقنلوا رو تأسیس میکنه. ایشون در اولین قدم تونست موقعیت خودش رو در مقابل آل جلایر تحکیم کنه و به صورت متحد مستقل اونها وارد میدان کشمکش‌های سیاسی بشه. همچنین از آل جلایر به عنوان سکوی پرتاب برای رسیدن به قلمرو بیشتر استفاده کرد. خب موقعیت متزلزل سلطان احمد جلایری به خاطر درگیری‌هاش بعداً با تیموریان که با قتل برادرش سلطان حسین به قدرت رسیده بود، فرصت خوبی برای توسعه قدرت قراقنلوها فراهم آورد. اما یکی دیگه از موفقیت‌هایی که این شخص قرا محمد در این مقطع تاریخی به دست میاره و موفق میشه، شکست آقونلوها است. آقونلوهایی که از رقیبای دیرین و قدرتمندشون هستن، این نبرد رو میتونیم اولین نبرد بزرگ بین این دو طایفه و سرآغاز کشمکش این دو طایفه بدونیم. قرا محمد در اوج قدرت خودش با بزرگترین دشمن قراقنلوا یعنی تیمور مواجه میشه، اونطوری که استاد عزیزم جناب آقای دکتر طماسبی هم فرمودن، گفتن اینا دو راه متفاوت رو رفتن. کاملا درسته، قراقنلوا کاملا به جنگ با تیمور و تیموریان میرن و آقونلوا حالا که دشمن قراقنلوا هستن، میگن حالا که قراقنلوا درگیر شدن با این رقیب بسیار قدرتمند، ما باید در کنار اون قرار بگیریم. یعنی دو راه متفاوت رو انتخاب کردن. این دو گونگی شاید منظور آقای دکتر تماس روی بحث مذهب هم بوده. جناب آقای شریفی قراقنلوا شیعیان غالی هن، یعنی غلوف کننده شیعیان بسیار متعصب، و آقونلوا برعکس اهل سنت بسیار متعصب. یعنی این دوگونگی رو کاملا دارن،
یعنی فقط در نامشون نیست
اصلا. آره. هم در تصمیم گیری های سیاسیشون در تاریخ
تضادشون
ایران اصلا، و هم در بحث مذهب و ایدئولوژی هایی که دارن. خب شرف الدین یزدی مورخ تیموری در مورد دلیل دشمنی بین تیمور و قرا محمد اینجوری میگه که هرچند ترکمن ها معمولا در ناامنی جاده‌های تجاری و زیارتی نقش داشتند، اما مسلم است که تیمور بیش از هر چیز در صدد مطیع کردن این قدرت نوظهور بود و متهم کردن قراقنلوا به ایجاد ناامنی در راه ها صرفاً بهانه‌ای برای جنگ با آنها بود. این از قلم مورخی است که معاصر و در خدمت دولت تیموری هم مدتی بوده. خب تیمور از نخجوان عازم قلعه آونیک میشه و اونجا رو محاصره میکنه. در همین زمان اموال و اعشام قراقنلوها غارت میشن و سه فوج از سپاهیان تیمور برای مقابله با قرا محمد هم اعزام میشن. اما کم کم با خروج تیمور از ایران، قرا محمد برای مدت کوتاهی شهر تبریز رو تصرف میکنه، اما این موفقیت خیلی دوامی نداره، چون یک سال بعد در جنگ با یکی از خیشاوندان خودش کشته میشه و قراقنلوا دچار یک جنگ داخلی با همدیگر میشن که بازم آقای دکتر طماسبی فرمودن که پدر با پسر، برادر با برادر و برادرزاده با عمو این درگیری ها رو داشتن و شاید بیشتر از بقیه سلسله‌ای که در ایران بوده. و بخش قابل توجهی از قراقنلوا به گرد قرا یوسف پسر قرا محمد جمع میشن. از دوره همین قرا یوسف که دیگه عنوان پادشاه و سلطان و دایه حکومت کشوری دیگه دارن. قرا یوسف بعد از رسیدن به قدرت موفق میشه شهر تبریز رو بازم تصرف کنه این بار، اما این موفقیت باز دوامی نداره، چرا که تیمور در سال 795 بار دیگر رایی ایران میشه. اگر خاطرتون باشه شنوندگان عزیز، در دو جلسه قبل عنوان شد که تیمور سه لشکرکشی یا سه یورش داره به نام یورش‌های سگانه تیمور، یورش سه ساله، 5 ساله 7 ساله 3 بار تیمور یورش میکنه و خودش بعدا میگه که همه اینا مقدمه ایست برای آرزوی دیرینه من که فتح چینه. حالا نمیدونم کارشناسان عزیز که در برنامه بودن این داستانو تعریف کردن یا نه. خب تیمور دیگه 77 سال اگر اشتباه نکنم سن داره، 77 سال برای شخصی در اون زمان با این همه زندگی سرسخت و بر دوش اسب و از این ور به اون ور و لشکرکشی و خونریزی سن بالاییه. روی ده گونزالس کلاویخو که سفرنامه کلاویخو معروف هست و اینا که سفیر پادشاه اسپانیاست به ایران اومده که تیمور رو ببینه که چه کار کنه که برای عثمانی
بسیار متحد
آفرین متحد کنه. میگه که تیمور پیرمردی با جسه نحیف لاغر، ابروان سفید بر روی چشمان پوشیده، موهای سفید بلند و لختی داشته، علاقه به لباسای سفید هم داشته و اینا، میگه مثل یک روی بوده و اصلا آدم جذب این شخصیت میشده. خودش به فرماندهی لشکر هرچی که خواهش ازش میکنن که حضرت صاحب قران اجازه بده زمستان تموم بشه فایده نداره، چون میدونه که دیگه مرگ و اجل امانشو نمیده. لشکر کشی میکنه به سمت چین با 100,000 سپاهی، با در اختیار داشتن کلیه مهندسین و هنرمندان و بهترین ها رو جناب آقای شریفی از عثمانی و ایران و مصر و همه تو این لشکرکشی ها جمع کرده بود برای کمچین روزی. و مورخین میگن که به فاصله سه منزل یعنی یک صبح تا غروبه دور میشه، این سه شبی که میخوابن از سمرقند دور میشه که متاسفانه در چادرش مرگ امانشو نمیده و یک جلسه بسیار مهم سری گرفته میشه، تصمیم گرفته میشه که نگیم، هیچ صحبتی نشه، چون آرزوی بزرگ حضرت صاحب قران بوده ایشونو در زیر همین برف ها ما به امانت میذاریم، بریم کار فتح چین رو انجام بدیم برگردیم بعد اعلام کنیم. همه هم قبول میکنن. صبح زود میبینن که نوه تیمور که حالا اسم دقیقش من تو ذهنم نیست در سپاه هم حضور داره از چادر خارج شده و با سرعت به سمت سمرقند داره میره برای قدرتگیری و مرگ تیمور دیگه اونجا فاش میشه. خب این بحث تیموریان و پایان تیموریان گفتیم یک فرصتی به این ترکمانان میداد که تیمور اصلا اجازه عرض اندام بهشون نمیداد. و حالا برمیگردیم بحث خودمون، دوباره گفتیم که قرا یوسف موفق میشه چندین طایفه ترکمن رو با خودش تحت عنوان یک اتحادیه ترکمنی جمع میکنه و بر شرق و شمال ایران و مرکز ایران تسلط پیدا میکنه. خب عرض کردیم که با بازگشت تیمور به ماورانر قرا یوسف بار دیگر به تکاپو میفته و با سربازان تیمور در آناتولی وارد جنگ میشه، بخشی از قلمرو خودش رو پس میگیره. تیمور در سال 802 هجری قمری بار دیگر عازم آذربایجان میشه. قرا یوسف به موصل فرار میکنه. در همین زمان سلطان احمد جلایری هم از ترس تیمور بغداد رو ترک میکنه و به موصل میاد. بعد از مدتی تیمور عازم سیواس میشه. خب این خبر باعث نگرانی سلطان احمد و قرا یوسف میشه. از اینجا به بعد این دو دوست و متحد دیرینه یک داستان خیلی خوبی پیدا میکنه، داستان خیلی خوبی رو دارن که برای نوشتن یک رمان و داستان تاریخی هم خوبه. حدوداً 2 سال اینا با هم دیگه فراری هستن و بعد به زندان میفتن، اونجا قول به هم دیگه میدن آزاد که شدن دختر و پسر هم دیگه رو حالا وصلت کنن با هم دیگه که هیچ کس نتونه وصلت اینا و اتحاد اینا رو هم به اصطلاح متلاشی کنه و اینا رو از هم دور کنه. این اتفاق هم میفته. هر دوتا بعد از مرگ تیمور که از زندان سلطان مصر فرار میکنن و حکومت تشکیل میدن، متاسفانه با هم درگیر میشن و قرا یوسف در این درگیری آل جلایر رو شکست میده و تمام سرزمین های جلایریان رو متصرف میشه، یعنی آذربایجان، تبریز، همدان، قسمتی از دیاربکر، عراق، همه این منطقه به دست قراقیونلوها میفته و آل جلایر دیگه نیستن. تیموریا کجا هستن؟ تیموریان هم در جلسه قبل تلفنی که خدمتتون عرض کردیم گفتیم دیگه شاروخ اومده به جای سمرقند هرات رو پای تخت کرده، فقط شرق ایران رو در دست دارم. به همین خاطره که شاروخ به شدت سعی میکنه که سلطانیه رو از دست نده. آخرین پایگاه خودش که بالاخره جهانشاه قراقیونلو، این پایگاه رو هم از تیموریان میگیرم. پس در این زمانی که داریم خدمت شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، میشه گفت که ایران از یک خطی که از شمال به جنوب میاد به دو نصف تقسیم میشه، شرق به تیموریان و غرب و شمال غرب به دست قراقیونلوها در میاد. خب در اینجا بایزید سلطان عثمانی از قرایوسف و سلطان احمد استقبال میکنه. چرا؟ چون به دنبال اینه که برای خودش متحدانی رو دست و پا کنه که در مقابل تیمور بتونه دوام بیاره و اونا رو مورد حمایت قرار میده. با تحریک اونا سلطان بایزید به سیواس و ارزنجان حمله میکنه. افراد قرایوسف در حمله سپاه عثمانی به ارزنجان حضور دارن و موفق به فتح ارزنجان میشن. تیمور از بایزید میخواد که قرایوسف و سلطان احمد جلایری رو تحویل بده. تیمور در نامه‌ای به بایزید مدعی میشه که این دو نفر باعث فساد و تبایی در ممالک اسلامی هستن، بهتر اینا رو تحویل بدی یا اونا رو به قتل برسون یا حداقل اینا رو از سرزمین خودت اخراج کن. با اینکه سلطان ایلدرم بایزید قبول نمیکنه اینو و به دور از جوانمردی میدونه، اما قرایوسف دیگه احساس امنیت نمیکنه. بایزید در مقابل درخواست های مکرر مقاومت میکنه، هرچند بایزید گفتیم از تحویل دادن قرایوسف خودداری میکنه، اما نامه‌های مکرر تیمور و فشارهایی که میاره باعث میشه تا هر دو نفر به فکری میفتن که از قلمرو عثمانی رو ترک کنن و به صحرای بین شام و بغداد میرن. خب تیمور بعد از جنگ آنقره و پیروزی بر بایزید که یکی از جنگایست که و حوادثیست که در تاریخ ترکیه کنین و عثمانی یک خورده روش حساسن از بابت اینکه اینو یک ننگی برای خودشون میدونن، چون تیمور موفق میشه سلطان ایلدرم بایزید که اروپا رو در نوردیده و کامل اروپا رو تونسته تصرف کنه، تیمور ایشون رو شکست میده و اسیرش میکنه، ایشون رو اسیر میکنه و با خواری و خفت بعدها دوباره آزادش میکنه. میگه همین الان باید جلوی همه لشکریانت اینا دست ببوسی و بگی که کی برتره و کی حاکم اسلام و کی زنده کننده دین اسلامه. و تیمور از اونجا یک لقبی به خودش میده که الان ذهنم نیست، به عنوان تجدید، مثلا تجدید کننده اسلامی، که همچنین لقبی رو بعد از این قضیه به خودش هم میده. خب گفتیم بعد از اینکه در جنگ آنقره بایزید رو شکست میده و سپاهی برای یک سره کردن کار قرایوسف و سلطان احمد به عراق میفرسته، این سپاه با قرایوسف درگیر میشه، قرایوسف شکست میخوره و هرچند همسرش به اسارت در اومد ولی خودش موفق شد به شام فرار کنه. نایب سلطان مصر در شام از قرایوسف استقبال میکنه، اما بعد از مدتی سلطان احمد جلایری هم به شام میاد. خب در همین زمان به دلیل فشارهای تیمور که بر بایزید غلبه کرده بود، شرایط تغییر میکنه و حاکم شام دیگه میترسه و این دو نفر رو زندانی میکنه. من ادامه بدم
اگر موافق باشید یه نفسی تازه بکنیم.
خواهش میکنم. بله بهتر.
یه نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. من فقط همونطوری که گفتم راجب توتم چند دقیقی رو حالا صحبت خواهم کرد توی فراز بعدی برنامه و به این موضوع میپردازیم که حالا اون بحثی که شما گفتین یه بحث عجیب و غریبیه. یعنی
توتم؟
بله توتم اصلا. آره در موردش صحبت خواهیم کرد توی مقطع دیگه و حتما به این موضوع میپردازیم. امیدوارم که شما دوستان عزیز شنوندگان محترم هم کنار ما بمانی.
استفاده کنیم. Thank you.
شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه که تقدیمتون میشه برنامه روایت تاریخ هست و یه چجوری بگم داریم فرازی از تاریخ رو مرور میکنیم که به شدت سخت و پیچیده است. و با آقای اسکندری راد الان داشتیم گپ میزدیم، گفتم انگار این دوتا سلسله قراقویونلو و آقویونلو دو وصله ناجور
نچسب تاریخ ایران
هن. آره واقعا ممنون که شما هم تایید میکنید.
قطعا اینا جناب آقای شریفی حضرت عالی خوب استاد است، خودتون میدونید.
خواهش میکنم.
ببینید اینا یکی اینکه عرض کردم ایرانی اصیل نیستن، از ایران نیستن. دوما بعدش هم هیچ کدوم نتونسته که فرهنگ و تمدنی رو به وجود بیاره. قطعا شنوندگان عزیز تایید میکنن که فرهنگ و تمدن کار 5 سال، 10 سال، 20 سال نیست. حداقل شما 100 سال، 200 سال باید جای ماندگار باشی، کار کنی تا یه فرهنگی تمدنی از خود به جای بگذاری. اینا همونجور که آقای دکتر طهماسبی هم فرمودن اینا ناپایدارن، هیچ کدوم هم بر کل ایران تسلط پیدا نکردن. بعد خیلی از دانشجوها از ما سوال میکنن که آقا وقتی که سلسله‌ای پایتختش و مرکزش در دیاربکر در شامه، فقط بر قسمتی از ایران اونم تحت تصرفشه، چرا ما باید این سلسله رو بررسی کنیم و جز مقطع کارشناسی خودمون بخونیمش؟ یعنی میخوام بگم حق با حضرت عالی، واقعا شک بر اینه که آقا ما اینو جز سلسله بیاریم یا نیاریم و اینا.
اینقدر بین خود مورخان هم
بله بله واقعا. حالا قراقویونلو یه خورده فرق میکنه، شیعه مذهب هستن، در تبریزن، در سلطانیه هستن، تا خوزستان میان در همدان هستن، بعد جلوی تیمور وایساده، برای ایران جنگیده. آره دیگه آقای دکتر تماس گرفت، جزء کسانی است که 2 بار، 3 بار جلوی تیمور میاد. حتی همسرش بنده خدا، من یادم دوره کارشناسی داشتم این درس رو از کتاب آقای دکتر حسین میرجعفری میخوندم، چون یه آدم احساساتی هم هستن، گریم گرفت در زمان که این درس که چقدر این فرد، همین قرا یوسف، برای ایران جنگیده، همسرش اسیر شده، افتاده دست اینا. بعد موقعی که فوت میکنه در چادر، حتی یک نفر نمیاد جنازه اینو ببره خاک کنه، تو چادر میمونم اینجوری. آره یه خورده با آقویونلوها فرق کنه داستانش،
یه مقداری متفاوته. خب اگر موافق باشید ما در واقع این دوره رو همچنان
خودم قرار بود توضیح بدم یا بذاریم برای بعد؟
فرق نمیکنه.
میخواید شما هر جور شما.
بسیار عالی. من در مورد توتم بگم که خدمت شما عرض بکنم که قصه عجیب و غریبی داره. توتم اجسامی هستند، نمادین، که حالا در اقوام بومی قاره‌های مختلف وجود دارن. یعنی این شکلی نیست که مثلا بگیم فقط مختص و منحصر به یک نقطه هستند. در همه قاره‌ها اقوام بومیشون توتم‌هایی رو دارن و یک جورایی میشه گفتش که یک یادمان از نیاکان یک ایله و افراد اون طایفه و اون ایل توتم رو یک نیروی ماورایی برای حمایت و حفاظت از طایفه خودشون میدونن،
انرژی بخش میدونن.
دقیقا. دو قانون و تابع مهم داره توتم. حیوان توتم رو نباید کشت،
اصلا
این نکته اولشه، و با افراد جنس مخالف که توتم مشترک دارن از یک قبیله دیگه نباید ازدواج کرد.
جالبه.
و حالا افراد مختلفی در
اون مورد اول حضرت عالی رو اصلا خواجه رشیدین فضل الله همدانی هم میگه، میگه که رد میکنه، میگه که آقا توتم رو نباید کشت، پس گوسفند نمیتونه توتم اینا باشه، چون گوسفند قوت غالب اشایر اون موقع است و اینا. یعنی حق با حضرت عالی، درسته اینو روش یک حساسیت داشتن که مثلا ما اینو نکشیم.
بله. و حالا زیگموند فروید کسیه که در این مورد نظریه ای رو ارائه میده و این نظریه در واقع به عنوان نظریه پارادایم قالب توتم و توتم شناسی همچنان پابرجاست و روایتی رو داره، قصه ای رو نقل میکنه. میگه که انسان ها توی گروه ها یا گله های کوچکی زندگی میکردن و هر کدوم از این در واقع گروه های کوچک تعدادی زن بودند و تعدادی مرد. یک مرد قدرتمند به عنوان رئیس گروه، رئیس گله، رئیس قبیله اجازه ازدواج دیگر مردان رو با زنان طایفه نمیداده و اونها رو بیرون میکرد از قبیله. روزی برخی از این برادران رانده شده میان و با هم متحد میشن و کاری رو ممکن میکنن که به تنهایی از پسش بر نمیومدن و اون هم پدرکشیه که در واقع اون رئیس زورمند زورگوی گروه رو که پدرشون بوده میکشن و بعد در واقع او رو میخورن. این اتفاق سبب میشه که یک چجوری بگیم یه پیشرفت فرهنگی،
یعنی اون قداست بین میره که مثلا اون
نه قداست نیست، بحثش میگه که یک جنگ افزار تازهی پیدا میکنن اونها.
بله.
و این در واقع اتفاق وقتی که میفته احساس برتری و احساس قدرت از پدر کشته شده به فرزندانی که پدر رو کشتند و خوردند منتقل میشه و این خودش میشه سرمشق که اگر من هم بخوام زورگویی بکنم ممکنه که به همین اتفاق مبتلا بشم. و در واقع مسیر مسیریه که اونها با این همسانسازیه به سمت و سوی حرکت میکنن که هر کدومشون بخشی از این قدرت رو به وجود بیارن. اون پدر میشه توتم و بحثی که به وجود میاد اینه که اون پدرکشیه و خوردن پدر توسط خدمت شما عرض بکنم که فرزندان میشه توتمخاری، از اینجا ممنوع میشه که این توتمخاری روانیست، تابو و تابلوی ممنوعه موضوع میشه و اون جنایت انقدری خدمت شما عرض بکنم که سخت و فراموش نشدنی و طاقت فرساست که به عنوان یک اصل مهم اخلاقی توسط دیگر گروه ها پذیرفته میشه. هم به پدر عشق میورزیدن هم ازش میترسیدن و پس از کشته شدن پدر برادران دچار پشیمانی میشن و موضوع کشتن حیوان توتم که جانشین پدرشون کرده بودن از همینجا با اون پشیمانیه شکل میگیره. توتم باوری و دو تابوی محوری که خدمتتون عرض کردم به همینجا برمیگرده و اینها رو در واقع در همین نظر